ساعت 22 به وقت ایران شرمنده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 11 مهر ماه سال 1400 برابر با 3 اکتبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوری.
ممنونم از تو نوشین و سلام به مخاطبان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه گفت حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با پرهیز از دادن مجوز به حضور بیگانگان حل شود. به گزارش ایرنا، علی خامنه‌ای که در یک ارتباط تصویری برای دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح سخن می‌گفت، بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر با جمهوری آذربایجان، خواستار حفظ استقلال ارتش‌های منطقه شد. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید تأمین امنیت با تکیه بر دیگران فقط یک توهم است و کسانی که دچار این توهمند به تعبیر او سیلی سختی خواهند خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کردند که در رزمایش مشترک با ترکیه و پاکستان می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. در واکنش به رزمایش این سه کشور، ایران نیز رزمایشی در مرزهای شمال غرب خود برگزار کرد. جمهوری آذربایجان و اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است اسرائیل عامل آنچه حمله تروریستی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج خوانده شد بوده است. به گفته محمد اسلامی، جزئیات این حادثه مهم به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده و در جریان این حمله محل تأسیسات هسته‌ای کرج و به ویژه محل دوربین‌های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی تخریب شده است. مؤسسه اطلاعاتی اینتل لب اسرائیل روز شنبه 12 تیر ماه تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده بود که نشان می‌داد بخشی از ساختمان این تأسیسات تخریب شده است. در طول 2 سال گذشته انفجارهای متعددی در تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه در نطنز رخ داده که به طور عمده مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت این حملات را متوجه دولت اسرائیل دانستند. جمعی از خانواده‌های بیماران MS ای در اعتراض به عدم واردات 3 داروی در اعتراض به عدم واردات 3 داروی درمان این بیماری مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، جمعی از خانواده‌های بیماران آنتروفی عضلانی نخاعی که به اختصار SMA خوانده می‌شود، در اعتراض به عدم واردات 3 دارو که به گفته آنها در درمان و کنترل این بیماری از سوی سازمان‌های معتبر دارویی مؤثر شناخته شده است، صبح یکشنبه به عدم واردات این داروها اعتراض کرده و خواستار اقدام در رفع این مشکل شدند. پیش از این سازمان غذا و دارو در گزارشی تایید کرده بود به منظور ورود این داروها برای 400 نفر از بیماران مبلغی مورد نیاز است که باید تأمین شود، ولی هنوز اقدامی در این جهت صورت نگرفته است. به گفته ابراهیم رحیمیان، مدیر عامل انجمن SMA، مبلغ مورد نیاز برای تامین داروها 300 میلیارد تومان برای 400 بیمار است. گزارش ها از کابل، پایتخت افغانستان، از وقوع انفجاری در نزدیکی یک مسجد در این شهر و کشته شدن حداقل 12 نفر و زخمی شدن 33 نفر بر اثر آن حکایت می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، وقوع انفجار را در توییتی تایید کرد و نوشت این اتفاق در نزدیکی دروازه مسجد رخ داده و در این محل غیر نظامیان تجمع کرده بودند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز به رادیو آزادی گفته است 3 نفر در ارتباط با این انفجار بازداشت شدند، اما مشخص نیست این افراد به چه گروهی وابستند. در هفته‌های اخیر بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان، حملات و انفجارهایی در شهرهای مختلف افغانستان رخ داده که مسئولیت اغلب آنها را گروه داعش خراسان بر عهده گرفته است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی گفت تا 1 سال آینده احداث راکتور IR20 عراق آغاز خواهد شد. به گزارش ایرنا، مصطفی نخعی این موضوع را در نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد بیان کرد. محمد اسلامی روز پنجشنبه 25 شهریور ماه گفته بود بازطراحی راکتور آب سنگین عراق باید با حداکثر سرعت انجام شود. او تاکید کرده بود که محصولات تولیدی کارخانه آب سنگین عراق در زمینه‌های دارویی و درمانی خواهد بود و این بخش در زمینه اقتصاد هسته‌ای فعالیت می‌کند. بر اساس برجام ایران فعالیت این نیروگاه 40 مگاواتی را متوقف کرد و قرار شد ساختار راکتور طوری تغییر کند که قادر به تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح‌های هسته‌ای کاربرد دارد نباشد. ده ها هزار زن در 50 ایالت آمریکا در اعتراض به اجرایی شدن قانون منع سقط جنین در ایالت تگزاس و احتمال تصویب محدودیت‌های مشابه در سایر ایالت‌های آمریکا دست به تظاهرات زدند. گزارش‌ها از این حکایت می‌کند که تجمعات روز شنبه در بیش از 600 نقطه آمریکا از جمله در مقابل ساختمان مجلس ایالتی تگزاس برگزار شد. تنها در واشنگتن حدود 10,000 معترض پیش از حرکت به سوی ساختمان دیوان عالی آمریکا در نزدیکی کاخ سفید گرد هم آمدند.
سپاسگزارم امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. اما با هم بشنویم گزاری از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی از حضور نظامی اسرائیل در جمهوری آذربایجان انتقاد کرد.
مسئله اصلی ایران همکاری‌های جدی استراتژیک بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل هست.
ایران میگوید تأسیسات تسا کرج مشمول توافقنامه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نبوده است.
جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته و هر روز تناقضی جدید اعلام میکنه.
و رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در نروژ همچنان ادامه یافت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. پس از انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری ایران برای تجهیز دوربین‌های تأسیسات تسا کرج، مقامات جمهوری اسلامی در اظهاراتی متناقض از جمله اعلام کردند که این تأسیسات در توافق با آژانس موجود نبوده است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مهران مصطفوی، استاد دانشگاه در فرانسه و تحلیلگر سیاسی، و درباره واکنش‌های ایران پرسیدم.
جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته و هر روز تناقضی جدید اعلام میکنه. این که میگن اونجا با آژانس قراردادی نبوده، سوال این است که چرا قبلا بر اونجا دوربین بوده؟ و یا این که میگن تحقیقات باید انجام بشه، معمولا این گونه تحقیقات در عرض 24 ساعت 48 ساعت 3 روز انجام میشه، خصوصا که یک منطقه دولتی است و دست دولت ایرانه، و خصوصا این که گذاشتن دوربین در اونجا و عوض کردن کارت‌های حافظه اون دوربین‌ها ربطی نداره با تحقیقات دولتی که در اونجا میخواد صورت بگیره. تمام این حرف‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی زده میشه، یا اینکه گفته میشه که آژانس باید اول اسرائیل رو محکوم کنه تا ما اجازه بدیم اونجا دوربین ها کار بیفته، البته به آژانس ربطی نداره. آژانس که نمیتونه یک کشور رو محکوم کنه. محکوم کردن کار شورای امنیت سازمان ملل هستش و در کادر حقوقی آژانس اصلا نمی گنجه. این حرفا بخشش از روی نادانی حاکمان ایرانه و بخشش از روی این که نمیدونن هنوز چه استراتژی رو در قبال مذاکرات آینده تعیین کنن، و به خاطر همین هم هستش که طولش دادن تا کنون و هنوز هم زمانی رو برای مذاکرات مشخص نکردن.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که به آمریکایی‌ها پیغام دادم که اگر نیت واقعی دارند بخشی از اموال ایران، مثلا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران رو آزاد کنن یا برگردونن. با این اظهارات وزیر خارجه ایران چه نتیجه گیری باید کرد؟
نتیجه گیری اول این که وزیر خارجه آداب مذاکره را هم بلد نیست. این چیزیست که اینها از آمریکایی‌ها خواستن و میتونست به طور غیر علنی باشه در بین صحبت‌هایی که بین آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها الان در جریان هست. ولی از اونجایی که هم آمریکا به این نتیجه رسیده و هم ایران به این نتیجه رسیده که بازگشت به کادر حقوقی برجام به این همون صورتی که قبلا بوده ممکن نیست، ایران به دنبال احتمالا توافقی است با آمریکا، توافق سیاسی که طبق اون توافق بتوانند بخشی از تعهدات مهمشون رو نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای انجام بدن، به شرط اینکه در ازای اون چیزی به دست بیارن برای که بتونن در داخل کشور آبروداری بکنن. و اون چیزی که اینها میخوان به دست بیارن همین وضعیت انتقال پول‌های ایران در کشورهای کره جنوبی و هند و ژاپن و کشورهای دیگری که حداقل میخوان 10 میلیارد این به کشور بازگرده. و در همین رابطه حزب جمهوری‌خواه آمریکا مشغول هستند در مجلس آمریکا که قانونی رو ببرن که ایران نتوانه پول نقد متنابه به کشور انتقال بده. حالا اینکه بتوانن اون قانون رو بگذرانن یا نه و با اون عمل بکنن یا نه بحث دیگری است، ولی نشون از درماندگی جمهوری اسلامی نشون میده در وضعیتی قرار داره که هر زمانی که میگذره در موقعیت بدتری قرار داره برای مذاکرات و چیزی در دست نداره. هنوزم نمیداند که آیا میخواد واقعا مذاکره کنه و به توافقی دست پیدا کنه یا اینکه همه اینها وقت خریدن هست برای فرار از مذاکرات.
تا چه مدتی ایران میتونه وقت بخره به نظر شما؟
ایران قبلا اعلام کرده به طور خصوصی به آمریکایی‌ها که در ماه نوامبر مذاکرات رو از سر خواهد گرفت، یعنی حدوداً یک ماه و نیم دیگه اگر وسط نوامبر رو در نظر بگیریم مذاکرات رو از سر خواهد. از طرف دیگه یک تفاوت جدی به وجود اومده و اون این که تا کنون، یعنی تا یک ماه پیش، اروپایی‌ها به ایران وقت می‌دادند و به امریکایی‌ها می‌گفتند که صبور باشند و راه دیپلماتیک رو پیش کنند، ولی الان اروپایی‌ها هم موضع آمریکایی‌ها رو پذیرفتند و می‌گویند دیگه ایران وقت نداره. به خاطر این من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی تا اواخر این سال میلادی وقتی برای جواب دادن برای مذاکرات نداشته باشه و ما به سوی تصمیم‌گیری‌های سخت از سوی غرب و از سوی ایران در دو ماه آینده خواهیم رفت.
اظهارات مهران مصطفوی، استاد دانشگاه در فرانسه و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. اما نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
مسئولین جمهوری اسلامی نگران و عصبانی هستند از اینکه چرا اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران حضور داره، از شمال در آذربایجان و از جنوب در بحرین و امارات، و در این حال نمیدونم از این موضوع غافل هستن که خود اینها، خود جمهوری اسلامی هم در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور داره، در لبنان، در سوریه و حتی در فلسطین. و چیزی که عوض داره گله نداره آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه.
رهبر فرزانه که خب معمولا میگم من به چیزایی که تخصص ندارم دخالت نمی کنم، اما در عمل میبینیم که تو همه کار و همه چی مملکت دخالت دارن، از کتب درسی گرفته تا اقتصاد و ارز و دلار و نفت و خلاصه همه چی. ایشون اومدن واردات لوازم خانگی از کره جنوبی رو ممنوع کردن. چرا؟ که لوازم خانگی داخلی رو تقویت کنن. در صورتی که این کار امتحانش رو سالها در صنعت خودروسازی پس داده و دیدیم که صنعت خودروسازی شد یک گروه مافیایی و یه سری جنس بنجل رو سرهم کردن، به عنوان ماشین دادن دست مردم و چقدر کشته شدن تو این جاده ها به خاطر این اجناس بیکیفیت. اصلا رقابت آزاد باعث میشه که کیفیت بره بالا.
در مورد برجام و جمهوری اسلامی اینو میشه گفت که جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست، قابل اصلاح هم نیست. اینکه غرب الان در تلاش هستش که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاره برای حل کردن این مناقشه اتمی، به گمان من یک تصور اشتباهیه. جمهوری اسلامی هم الان داره وقت میخره برای اینکه به بمب اتم دست پیدا کنه تا از اون طریق بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
با ادامه تنش‌ها میان ایران و جمهوری آذربایجان، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه بدون نام بردن از آذربایجان هشدار داد که کشورهای منطقه نباید به ارتش‌های بیگانه اجازه دخالت یا حضور نظامی بدهند. با نزدیک شدن روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل، حضور اطلاعاتی تل‌آویو هم در این کشور افزایش داشته. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه لیدن هلند، و درباره اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه‌ای پرسیدم.
آقای خامنه ای بر اساس اون منطق غرب ستیز و آمریکا ستیزی که چارچوب سیاست خارجیش هست و کلان جمهوری اسلامی محور اصلی سیاست خارجیش، ما میتونیم بگیم غرب ستیزی، آمریکا ستیزی و البته به رسمیت نشناختن اسرائیل هست، از این منظر این حرف رو مطرح کرده. مسئله اصلی ایران اسرائیل، همکاری های جدی استراتژیک که البته بین جمهوری آذربایجان و اسرائیل هست. اسرائیل بخش مهمی از نیاز سلاحی جمهوری آذربایجان رو تأمین میکنه. اتفاقا یک خط لوله باکو، تفلیس، جیهان که یک خط لوله بسیار استراتژیکی هست و از طریق اون تو سال 2005-2006 افتتاح شد، جمهوری آذربایجان نفتش رو از دریای خزر منتقل میکنه به آبهای مدیترانه. مهمترین مشتریش اسرائیل الان، و به خاطر این دیپلماسی اصطلاحاً بگیم اقتصادی که بین انرژی که بین جمهوری آذربایجان اسرائیل وجود داره، بین اینها وابستگی ایجاد میکنه. ولی در هر صورت جمهوری اسلامی هیچ وقت دیپلماسی اقتصادی درستی نداشته، همیشه در مورد نیروی نظامی سرمایه گذاری کردن، چطور که تو کشورهای منطقه هم همیشه توی سوریه ایران بنا سرمایه گذاری کرد ولی هیچ وقت نبه اقتصادی بالایی نبرد.
آیا تنش فعلی بین ایران و جمهوری آذربایجان ممکن هست که دامنه دارتر بشه؟
من فکر نمی کنم این تنش دامنه دارتر بشه، به خاطر اینکه اولا پشت جمهوری آذربایجان اسرائیل و اسرائیل نمیخواد چنین تنشی دامنه دار بشه، به خاطر اینکه اسرائیل واقعیتش هست این هستش که از این وضعیت اقتصادی که ایران داره در تحریم و به هر صورت با عادی سازی نمیتونه با غرب بکنه، یک جوری سود هم میبره، به خاطر اینکه ایران خیلی همیشه محتاج به ترکیه و طبیعتاً این ترکیه نمیخواد این امتیاز از دست بده. امروز تو خبرها بود که 7 میلیارد دلار فقط ایرانی‌ها مسکن خریداری کردن تو سال‌های اخیر از ترکیه. پس وقتی ترکیه نخواد، آذربایجان هم نمیخواد، بجز اینکه اصلا الان سلاح‌ها اونقدر توی منطقه پیشرفت کرده، تا همین جنگ آخر قره‌باغ هم دیدیم که اکثر هر گونه جنگ چیز نظامی صورت بگیره بسیار خونین و خسارت‌های خیلی بالا خواهد داشت. جمهوری اسلامی هم خودش هم این همه مشکل داره، الان یک مشکل هم اضافه کنه با جمهوری آذربایجان از نظامی نه خیر. هم حرفای امروز آقای خامنه‌ای هم نشون داد، حرفای توییت آقای شمخانی هم نشون میده، حرفای آقای عبداللهی هم که اینا فقط میخوان اون مسئله کوریدور حل بشه و البته اسرائیل هم یه مقدار عقب بکشه تو منطقه، که البته همیشه جمهوری آذربایجان سعی کرده بین اسرائیل و ایران یه بالانس ایجاد کنه، البته بالانس بسیار دشواری هست، ولی لااقلش اینه که اسرائیل یه پایگاه نظامی علنی داشته باشه تو آذربایجان. من خیلی بعید میدونم.
در ایران جمعیت زیادی ترک زبان و همینطور آذری هستند، آیا تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان روی مردم تأثیر بگذاره؟
در مورد رابطه ایران و آذربایجان و تنش ها از زوایای مختلفی میشه نگاه کرد. تو ایران گروه های ناسیونالیستی هستند که معتقد بودند که ایران تو نبرد قره‌باغ پاییز سال گذشته چرا مثلا فعالانه عمل کرده، باید میرفته به صورت فعال از ارمنستان حمایت میکرده. از طرف دیگه جمعیت خیلی قابل ملاحظه آذری، ترک‌های آذری در ایران هستند که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ملاحظه اینها را هم داره و اینها خب یه بخش مهمشون همدل هستند با آذربایجان، جمهوری آذربایجان با ترکیه، و اگر که هر گونه تخاصمی بین ایران و جمهوری آذربایجان در واقع این جمعیت رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد، به شدت تو ایران هم تنش ایجاد خواهد کرد بین این بخش از جامعه و بقیه که مثلا هویت ترکیه اونقدر توشون برجسته نیست. و به خاطر همه این جور ملاحظات جمهوری اسلامی ابا داره و از وارد شدن به این بحث از منظر ناسیونالیستی، و خود ترکیه و جمهوری آذربایجان هم به نظر من اینجوری هست.
اظهارات میثم بادامچی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه لیدن هلند رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پردازیم به مسابقات ورزشی. در چارچوب مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ امروز تیم ایران به 2 مدال طلا دست یافت. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی که خبرهای کربود به کشتی رو هم امروز دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای رستم‌پور، چطور دیدید کشتی های بچهای ایرانی رو؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز، و تبریک بگم به مردم ایران که شبی با شکوه رو کشتی رقم زد، خصوصا رقابت حسن یزدانی که اصلا یه موضوع دیگه است، یعنی سریال کشتیاش با دیوید تیلور و شکستایی که مقابل اون متحمل شده بود، آخرینش المپیک توکیو بود که در آخرین ثانیه ها مدال طلا رو واگذار کرد، ولی امشب گل کاشت و تونست دیوید تیلور رو هم ببره، با اقتدار روی سکوی شماره یک دنیا ایستاد و هفتمین مدال خودش رو گرفت. از این لحاظ در کشتی آزاد با تعداد مدال‌های زنده یاد غلامرضا تخمی برابری می‌کنه الان حسن یزدانی و به سان یک اعجوبه ظاهر شد و همه رو خوشحال کرد. طبیعتاً همه نگاه‌ها به این کشتی بود، اما غیر از دلاوری حسن یزدانی، خب امیرحسین زاره هم در دسته خوسنگین تونست طلا بگیره. 4 تا کشتیگیر هم فردا برای طلا مبارزه میکنن که واقعا دور از انتظار بود. علیرضا سرلک، امیر محمد یزدانی، محمد نخودی و خصوصا کامران قاسم‌پور که جیدن کاکس فوق ستاره آمریکایی رو از پیش رو برداشت، و این 4 نفر هم شانس طلا دارن، واقعا رویایی بود.
آقای رستم‌پور، سابقه مدال‌آوری ایران در مسابقات کشتی آزاد تا به اینجا چطور هست؟ یعنی در مجموع تا اینجا رقابت‌های ایران رو نسبت به قبل چطور می‌بینید؟
نسبت به گذشته، تنها سالی که ایران نتیجه بهتری رو میشه گفت کسب کرده 1961 هست، مسابقات جهانی در یوکوما که اونجا هم ایران 6 تا فینالیست داشت ولی 5 طلا و 1 نقره حاصل کار ایران بود. از این لحاظ میبینیم که یک نتیجه‌ایه که بسیار کم سابقه است در تاریخ کشتی ایران و کار فوق‌العاده‌ای بود که کشتیگیران ایران تونستن انجام بدن، و البته مسابقات همچنان ادامه داره. غیر از 4 نفری که فردا فینالیست هستن، 2 نفر دیگه یعنی مجتبی گلیج و عرفان الهی هم در 2 وزن پایانی مسابقات خودشون رو شروع میکنن که پس فردا هم فینالشونه.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود و آخرین اخبار مربوط به مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان و دستیابی تیم ایران به 2 مدال طلا در مسابقات امشب.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در ایران، روز یکشنبه از رشد همه موارد مرتبط با اختلاس و ارتشا در کشور در نیمه اول سال جاری خبر داد. به گزارش همشهری آنلاین، محمد رضا مقیمی گفت که اختلاس در 6 ماهه نخست امسال از نظر پرونده 61% و از نظر تعداد متهم 94% و از نظر ارزش ریالی 333% نسبت 6 ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است. و همچنین از افزایش بیش از 350% میزان رشاع و ارتشاع به نسبت سال گذشته نیز خبر داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، محمد رضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رشد سرسام‌آور ارتشاع و اختلاس در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داده است.
ما عدد پرونده‌ای 61% افزایش داشتیم و تعداد متهم 94% و متاسفانه از نظر ارزش ریالی بیشتر از همه ما تو بحث اختلاس داشتیم و ارتشا که تو اختلاس تقریبا نزدیک 333% ما نسبت به سال گذشته 300% افزایش، یعنی 3 برابر سال گذشته تو 6 ماه اول اختلاس رو داشتیم که خب این با توجه به اینکه تو 6 ماه اول به پایان دولت هم می‌خورد و اتفاقات دیگه هم میتونست بیفته، این یه خود من فکر می‌کنم قابل توجه بوده و اصلا نباید این اتفاق در حقیقت این که از ذهنمون پاک بشه و بعد اینو به صورت جدی باش برخورد کنیم. خب انتظارم داریم که حتما این بحثای اختلاس رو احکام قضایی محکمی هم بخوره براش که انشالله دیگه من بعد از این کمتر داشته باشیم.
محمد رضا مقیمی همچنین از رشد 357% ارتشا در کشور نیز در 6 ماهه نخست گفته است. خبرگزاری صدا و سیما کمی پس از انتشار این خبر و صدای آن را از دسترس خارج کرد. در سالهای اخیر هرچند نزدیک به 70% از جمعیت ایران به زیر خط فقر افتاده اند و برخی هم به زباله‌گردی برای تهیه لقمه نان روی آورده اند، اما دیگر خبرهای اختلاس‌های میلیاردی آنها را شوکه نمی‌کند. عصبانی و غمگین چرا، اما شوکه نه، چرا که اختلاس در ایران به امری متداول بدل شده، انگار که مسئولان در تهی کردن خزانه و ربودن بیت المال با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر کدام در تلاش برای ربودن گوی سبقت از دیگری است و دست هیچ کدام از آنها نیز بریده نشده است. علت چیست؟ حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
گزارش آقای رئیس پلیس ناجا در مورد افزایش اختلاس و ارتشا در 6 ماهه اخیر بخش بسیار کوچکی از مواردی است که به صورت پرونده‌ای در آمده است، یعنی بخش بسیار بزرگتری پرونده نشده و در مسیر قضایی حضور نداره. در واقع امر اختلاس و ارتشا در جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین صنایع این نظام است. در این صنعت سلسله مراتبی تعریف شده، راه‌های پذیرفته شده وجود داره. در قانون مجازات اسلامی اختلاس سرقت تلقی نمیشه. کسی که قرص نانی رو برداره مشمول احکام مربوط به سرقت میشه و قطع عضو میشه، ولی اگر کسی در موقعیتی قرار داره که میتونه هزارها میلیارد تومان از خزانه کشور رو بدزده، این عنوان سرقت نمیگیره، بلکه عنوان این اختلاس است که مجازات اون در قانون بین 6 ماه تا 3 سال زندان است. به این ترتیب از دیدگاه نظام اینها راه‌های به عمد تعبیه شده است برای خودی‌های نظام که بتونند به اموال عمومی دست پیدا بکنند. در نتیجه اینها را باید موارد به صورت عمدی تعریف شده ای در ساختار قضایی نظام جمهوری اسلامی شناخت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اولین اختلاس در ایران 29 سال پیش علنی شد که اختلاس 123 میلیاردی فاضل خداداد و مرتضی رفیق دوست بود و دومین و معروفترین اختلاس 14 میلیاردی غلام حسین کرباسچی شهردار تهران بود که 23 سال پیش در همین ارتباط بازداشت شد. اختلاس 10000 میلیاردی در بانک سرمایه، اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد و اختلاس میلیاردی در منطقه آزاد قشم، اختلاس 4000 میلیاردی عباس ایروانی، اختلاس 3000 میلیارد تومانی مهافرید امیر خسروی و محمود خاوری، اختلاس 800 میلیاردی عدل هاشمی و محمد رستمی صفا در قرارگاه خاتم الانبیا، اختلاس 18000 میلیاردی بابک زنجانی در صنعت نفت و اختلاس 100000 میلیاردی شماری از مدیران شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی، از جمله مرجان شیخ اسلامی تنها چند تایی از اختلاس‌های افشا شده بودند. در کنار اینها سلاطینی هم وجود داشتند، هم سلطان قبر، هم سلطان سکه و هم سلطان خودرو داشتیم. ضمن اینکه در جمهوری اسلامی دکل‌های نفتی هم می‌توانند ناپدید شوند که دو عدد از آنها به قیمت 124 میلیون دلار همچنان مفقود الاثرند. روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید سه دلیل روشن برای رشد اختلاس‌ها به ویژه در 6 ماهه اخیر وجود دارد.
نخست این که ساختار جمهوری اسلامی ساختاری معیوب و به طور سیستماتیک فسادزا هست و در طول عمر دولت و حکومت میزان تباهی و فساد افزایش پیدا میکنه و همونطور که شاهد هستیم قبح اختلاس و دزدی برای بسیاری از مدیران میانی در شهرداری ها و سازمان های دولتی و بانک ها طی سالهای گذشته ریخته. دومین عامل این هست که نظام برای دور زدن تحریم ها دست به دامان مافیاهای حکومتی شده و طبیعیه که وقتی شاهرگ اقتصاد در دست مافیا باشه سرعت گسترش فساد افزایش پیدا میکنه. سومین علت هم این هست که دولت روحانی یکی از رانتی ترین و فاسدترین دولت ها در جمهوری اسلامی بوده و طبیعیه که در آخرین ماه های فعالیت دولت بدنه دولت روحانی برای برداشتن سهم بیشتر از سفره انقلاب تلاش بیشتری کردن و آمار اختلاس و فسادهای مالی به ویژه در سازمان های دولتی افزایش پیدا کرده.
اما اختلاسگران عمدتاً چه کسانی هستند و آمار ارائه شده به وسیله مقامات تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
قطعاً مواردی که هست به واقع خیلی بیشتر از این آماری است که الان اعلان شده. البته نباید فراموش کرد که مسئولان قضایی یا فرضاً پلیسی در ارائه آمارها ملاحظاتی رو هم در نظر میگیرن. بنابراین با این آمار باید با احتیاط برخورد کرد. منتها اگر بخوام در تحلیل این آمار اساسی ترین نکته رو مطرح بکنیم، باید گفت که فساد در ایران یک پدیده نهادینه و ساختاریه و معناش اینه که در سطح کلان از بالاترین تا پایین ترین وجود داره و مهمترین عوامل این فساد هم نهادهای حکومتی هستند تا اینکه مردم عادی. پرونده هایی هم که تا الان مطرح شده نشان دهنده اینه که مقامات دولتی و به خصوص مقاماتی که در رده بالا بودن مثل برادر رئیس جمهور یا معاون دوم قوه قضاییه یا افرادی از این قبیل که هم قوانین رو میشناسن، هم راه دور زدنشون رو میشناسن و هم اینکه اساسا توانه اینو رو دارن که حمایت بشن در این موارد دخالت میکنن. مشکل ساختاری است. البته باید گفت که فساد لایه‌های سیاسی داره، اقتصادی داره، قضایی داره. اونجایی که فساد سیاسی شروع میشه مثل خود برآمدن این دولت یا عدم شفافیت در نهادهای حکومتی تحت نظر رهبر، اونجاست که مسئله اصلیه. بنابراین نمیشه انتظار داشت تغییراتی ایجاد بشه در این فرایند ساختاری کلان و البته نهادینه.
اعلام 3 برابر شدن میزان اختلاس در 6 ماه اخیر به معنای آن است که همزمان با نیمی از این دوره غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بوده است. او اکنون رئیس این قوه و مدعی مبارزه با فساد و اختلاس است، حالانکه سال هاست که نام شماری از اعضای خانواده و نزدیکانش در پرونده های فساد از جمله اختلاس 3000 میلیاردی مطرح بوده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
میتونید برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا به کانال تلگرام ما هم سر بزنید به آدرس radiofarda.me/radiofarda و مطالب و تصاویرتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. بعد از مدتی وقفه ایران بار دیگر صحنه اعتراضات مختلف صنفی است، از کارگران بخش صنعت نفت و گاز تا کارمندان مخابرات و البته معلمان. اعتراضات معیشتی معلمان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید افزایش یافته و از جمله دیروز هم تهران، شیراز و بسیاری از دیگر شهرهای کشور شاهد تجمعات اعتراضی این صنف بودند. در این باره بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
جایگاه رفیع من معلم.
ادامه اعتراضات معلمان به اجرا نشدن طرح رتبه بندی در چندین شهر ایران. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات سراسری معلمان شاغل و بازنشسته در روز یکشنبه در مقابل دفاتر آموزش و پرورش در بیش از 10 شهر کشور برگزار شد. در تهران شماری از فرهنگیان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند. در اصفهان معلمان علیه اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهیانه خود شعار دادند. این هم شعار تجمع کنندگان در شهر اهواز. خواسته اصلی معلمان افزایش حقوق خود به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران است. دولت اما میگوید که بودجه کافی برای اجرای چنین طرحی را ندارد و به جای آن وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را داده. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در فایل صوتی که منتشر کرده از دلایل ادامه تجمعات و اعتراض‌های معلمان گفته است.
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست، چون خواسته اصلی معلمان اینه که این طرح مبتنی بر 80% همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی به تصویب برسه و هر گونه تغییری رو از نظر معلمان مطلوب نیست.
این چندمین تجمعی است که معلمان در هفته‌های اخیر برگزار کردند و میگویند تا رسیدن به خواسته خود به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. در واکنش به این اعتراض‌ها، عباس مقتدایی نماینده مجلس در گفتگو با تلویزیون ایران از نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلمان نباید کمتر از 80% حقوق یک استاد دانشگاه باشد. معلمان و فرهنگیان در مقابل میگویند که وعده‌های زیادی را در سال‌های اخیر شنیدند، اما تغییری در وضعیت معیشتی آنها صورت نگرفته.
به دفعات از طرف معلمان اعتراضاتی شده و یک سری رسیدگی های به نظر بنده سوری و جهت اینکه صدای همکاران فرهنگی ما رو بخوابونن، یه برنامه های سوری و وعده های دروغین هم داده شده، اما تا حالا هیچگاه به این وعده ها جامعه عمل پوشانده نشده.
دولت پیشبینی کرده که اجرای طرح رتبه بندی به 200,000 میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد، در حالی که کل بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش 110,000 میلیارد تومان تعیین شده، موضوعی که باعث شده از حالا زمزمه‌هایی از احتمال موکول شدن اجرای طرح رتبه بندی معلمان به سال آینده از سوی برخی از نمایندگان مجلس شنیده شود.
گزارش سیاوش سعادتیان رو میشنیدید در باره اعتراضات مختلف صنفی، به ویژه اعتراضات اخیر معلمان در شهرهای مختلف ایران.
تا بیگن والای بدرن والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به وی نازد به کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبل هاره
گل آقا دیلم هر گرم ایلم
مجتبه تاش بو هلا حوش دلم
محتوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
میثاق جولانی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن شهر برلین برای دومین سال متوالی جایزه بین المللی منتقدان موسیقی ضبط شده در آلمان را به دست آورد. پیش از این کیهان کلهر یکی از معدود برندگان ایرانی بود که این جایزه را دریافت کرده بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
میثاق جولایی نوازنده و آهنگساز از 8 سالگی به موسیقی دستگاهی ایران گرایش پیدا کرد و در فرهنگخانه مازندران در شهر ساری ابتدا به فراگیری ساز ویولون پرداخت و همزمان با دیگر سازها تار و ستار هم آشنا شد. از 12 سالگی نوای ساز کمانچه بیشتر بر دلش نشست و بدون استاد نواختن این ساز ایرانی را هم دنبال کرد که همچنان ادامه دارد. میثاق جولایی 15 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در کنار موسیقی رشته مهندسی برق و الکترونیک را هم در دانشگاه هانوفر پشت سر گذاشته. ولی با این حال به گفته این هنرمند 38 ساله فعالیت در هنر موسیقی برایش از اهمیت والاتری برخوردار است. آقای جولایی 2 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد که اولی هر کجا باشم و دومی نزدیکی ناآشنا نام دارند که هر دو طی 2 سال متوالی جایزه بین المللی انجمن منتقدان موسیقی ضبط شده در آلمان را از آن خود کردند. میثاق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن برلین در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده از زمانی که به آلمان آمده به موسیقی ملل گرایش پیدا کرده.
به آلمان اومدم این شانس رو پیدا کردم که با موسیقیدانای از ملل از فرهنگای دیگه آشنا بشم، از موسیقی فلامنکو اسپانیا یا از موسیقی کلاسیک غرب. یعنی کار کردم گذشته از اینکه خب زبون مادری موسیقایی من بدون شک موسیقی کلاسیک ایرانیه، ولی یه کمی گسترش پیدا کرد. من واقعا این افتخار رو باید بگم داشتم که 2 سال گذشته جایزه منتقدان موسیقی ضبط شده آلمان رو دریافت بکنم. برای آلبوم اولم هر کجا باشم 2 سال پیش این جایزه رو دریافت کردم و برای آلبوم دومم نزدیکی ناآشنا امسال.
شما در این 2 آلبومی که اشاره کردین آقای جولایی ظاهرن شما با همون ساز کمانچه در واقع آثاری رو ارائه کردین.
دقیقا در هر 2 آلبوم من فقط ساز کمانچه رو به اجرا گذاشتم. یه زمانی آدم برای کار حرفه‌ای باید تصمیم بگیره، حداقل برای من این خیلی مهم بود که واقعا خودم رو متمرکز کنم روی 1 ساز تنها که آدم به شاخه‌های مختلف هی نپره، و در نهایت این تصمیم رو گرفتم که فقط واقعا روی کمانچه تمرکز کنم و الانم خیلی خوشحالم از این تصمیم، چون این منجر شد که به یه زبان شخصی در اجرا این ساز برسم و تکنیکای جدیدی رو برای اجرا این ساز تونستم شکل بدم.
Thank you. میساق جولایی نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن شهر برلین ضمن شرکت در کنسرت‌های موسیقی ملل در اروپا پیش از این هم 4 سالی در دانشگاه هیلدزهایم در ایالت نیدرزاکسن آلمان سرگرم تدریس سازهای ایرانی از جمله کمانچه و تار و ستار بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.